از جام سرهنگ داوود معظمی گودرزی هم بی نهایت ممنون که در برنامه ما مشارکت کردند. اشاره کردم آقای محرمیانو. خیلی ممنون از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و خدا نگهدارتون تا برنامه دیگر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
جنگ، مناقشه، رازهای سربه‌مهر از نگاه تاریخ پنهان نخواهد ماند و تقدس دفاع از میهن در هنر و فرهنگ متجلی خواهد شد. پلاک 8
به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما همراهان پلاک 8 رادیو ایران. شمار دفاع مقدس. امروز اول دی ماه 1399 خورشیدی برابر است با 34مین سال روز شهادت شهید یدالله کلهر قائم مقام لشکر دهم سیدالشهدا. اول دی ماه برابر است با 40مین سال بمباران شیمیایی آبادان توسط ارتش بعث عراق. در اوایل دی ماه 1359 خورشیدی 3 فروند هواپیمای توپولوف و میگ عراقی به آسمان آبادان تجاوز کردند و مناطق مسکونی این شهر را هدف قرار دادند. پلاک 8 رادیو ایران. حملات شیمیایی عراق علیه ایران.
ناکامی های صدام و شکست هایش در مواجهه با رزمندگان اسلام او را بران داشت دست به جنایتی هولناک بزند و برای جبران شکست ها به سلاح‌های شیمیایی متوسل شود، جنایتی که انجام آن با چراغ سبز و کمک کشورهای غربی میسر شد. ماهاست که از استفاده صدام از سلاح‌های شیمیایی می‌گذرد، اما سازمان ملل متحد در برابر حملات شیمیایی گسترده رژیم صدام علیه رزمندگان سکوت کرده است. انتشار تصاویر دلخراش مصدومان شیمیایی در رسانه‌ها توجه افکار عمومی جهان به این جنایت را برمی‌انگیزد. پس از ارائه اسناد غیر قابل انکار جمهوری اسلامی ایران در این باره، این سازمان در ماه مارس سال 1984 استفاده عراق از گازهای سمی و بمباران شیمیایی ایران را اعلام می‌کند. در پاییز سال 1363 آمریکا پس از 16 سال قطع رابطه دیپلماتیک با عراق، با دومین سفر دونالد رامسفیلد نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا، ضمن دادن دلگرمی بیشتر به رژیم صدام، به طور رسمی سفارتخانه‌اش را در این کشور بازگشایی می‌کند و روابط دیپلماتیکش را با این رژیم به بالاترین سطح می‌رساند تا شرایط بهتری برای کمک به صدام فراهم شود. صدام دلگرم به چنین پشتوانه‌ای استفاده گسترده تر از سلاح‌های شیمیایی را در جبهه‌های نبرد تا پایان جنگ در دستور کار قرار می‌دهد. بعدها رژیم صدام شهرها را نیز بمباران شیمیایی می‌کند. شهر سردشت ایران و شهر حلبچه عراق هدف بی‌رحمانه ترین بمباران شیمیایی شهرها در طول تاریخ قرار می‌گیرد و بیش از 5000 زن و مرد و کودک به شهادت می‌رسند. هزاران نفر نیز مصدوم می‌شوند که همچنان از عوارض طاقت فرسای آن در عذابند.
کلن از خانواده خودم 9 نفر شهید شدن، 3 تا خواهر، 3 تا برادر، پدرم، مادرم، مادر پدرم، مادر مادرم، چه 10 تا.
روستاهای زیادی در اسفند سال 1366 و فروردین 1367 هدف حمله شیمیایی قرار گرفتند. بمباران روستای بالک در دوم فروردین سال 1367. در این حادثه 3 بمب شیمیایی به روستا و 1 بمب به پشت روستا اصابت کرد و حدود 100 نفر مصدوم و 10 نفر شهید شدند که شامل 7 مرد و 2 زن و 1 دختر جوان شد. بمباران روستای نجمار. در تاریخ دوم فروردین سال 67 تعداد 6 بمب شیمیایی به داخل روستا و حدود 20 بمب اطراف روستا اصابت کرد که منجر به شهادت 30 تن و مصدومیت 300 تن از اهالی روستا شد. همچنین در اوایل سال 67 بیمارستان صحرایی الله اکبر مریوان مورد حمله شیمیایی قرار گرفت. عملیات ولفجر 10 و حادثه حلبچه. در تاریخ 25 اسفند ماه سال 66 منطقه شیخ صالح بمباران شیمیایی شد. در این حادثه 100 نفر مصدوم گروه الف و ب و 400 نفر مصدوم گروه ج بودند. در تاریخ 26 اسفند ماه سال 66 تعدادی با گاز اعصاب مصدوم شدند و همگی به درمان جواب دادند. در تاریخ 27 سال 66 ساعت 11:30 شهر حلبچه مورد حمله شیمیایی قرار گرفت. پس از این حمله از ساعت 13:30 دقیقه تا 18 حلبچه و شهرهای اطرافش آسیب دیدند. عراق پس از استفاده از گاز اعصاب از 28 اسفند سال 66 با گاز خردل عملیات را ادامه داد. طبق آخرین آمار در این فاجعه 5000 نفر شهید و 7000 نفر مصدوم شدند. در برنامه فردا هم مروری خواهیم داشت بر حملات شیمیایی عراق به ایران. روح شهیدان گرامی، مهد دلیران، نامت جاویدان، ای ایران من، ایران من. رادیو ایران، پلاک 8.
چجوری آدم بلد گشتم ولی مثلا چشمامو گرفتی این زنو نبردی؟ چرا اینجای؟ یای جا!
اونو تو هم نشون بده. آخه من باید که عربی چه کنم؟ برین کنه!
خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خواست ما را در راه حق من تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده.
از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران. برنامه پلاک 8، شهنام صفاجو هستم، مدیر روابط عمومی 14 دوره جشنواره بین‌المللی سینما ایران که همکنون از طریق در واقع برنامه‌ها و نمایش‌های برخط در حال اجرا و پخش هست. ازم حضورتون بخش ویژه جشنواره بین‌المللی سینما ایران با عنوان جایزه شهید آوینی که امسال 11 دوره مستقل این جایزه شهید آوینی رو ما برگزار می‌کنیم، مختص مستندهای منتخب حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت در منطقه است که امسال 30 فیلم به این بخش راه پیدا کرده و طی روزهای اخیر به نمایش در اومده. عموما آثاری که در این حوزه در سالهای گذشته و امسال به معرض دید مخاطبان در می اومد آثاری بود که امکان صحبت و بحث در ارتباط باش زیاد بود. من بخوام یک گریزی به سال گذشته بزنم، فیلم گلوله باران آقای مرتضی پایشناس جایزه اصلی جشنواره رو برد که با همین مضمون تولید شده بود، یعنی هم در بخش جایزه شهید آوینی حضور داشت و هم همزمان در بخش مسابقه ملی که در هر دو بخش برنده جایزه شدن و تو یک سال اخیر اکران عمومی هم شدن در قالب همون نمایش محدودی که در تابستان پیش بینی شده بود و بعد در قالب اکران آنلاین در پلتفرم های مجازی. اما برگردیم به امسال که همطور که عرض کردم 30 فیلم در جایزه شهید آوینی به نمایش در اومدند. به بعضی ها اگر بخوام اشاره بکنم تونم به کاری که آقای رضا اعظمیان انجام داده و حال از سینماگران ناماشنای سینما ایران هستند و فیلمی زیل عنوان جزیره ماهی رو ساختن و در این بخش ما به نمایش گذاشتیم. آقای مهدی شاه محمدی تهیه کنندگی و کارگردانی یکی از آثار منتخب خوب در واقع این بخش رو بر عهده دارن با عنوان 18000 پا که همزمان این فیلم هم در بخش مسابقه ملی هم حضور داره. آقای داریوش یاری که در چهره شناخته شده هستند در سینما با فیلمی با عنوان گردان تک نفره حضور دارن. جناب آقای دکتر حبیب احمدزاده که از نویسندگان مطرح دفاع مقدس هستن و در حوزه ساخت مستند هم فعال هستند. فیلمی با عنوان مکی مردی از اربعین رو در واقع به جشنواره ارائه داده بودن که اکران شده و مورد توجه هست. به هر حال اینها آثاری هستن که شخصا به زعم خودم حالا اشاره کردم و اون چیزی که مد نظر هست در واقع نظر هیئت داوری جایزه شهید آوینی است که همزمان مشغول دیدن فیلم ها هستند و خب بهترین ها رو انتخاب خواهند کرد تا ما در مراسم اختتامیه از فیلمسازان برگزیده این بخش تقدیر بکنیم. من هیئت داوری رو خدمت عزیزان شنونده معرفی میکنم، آقای پژمان لشکری‌پور و آقای محمد داوودی و آقای محمد حسین حقیقی که این دوستان این 30 فیلم رو بازبینی میکنن و 3 جایزه به 3 فیلم برتر خواهند داد. در واقع تندیس طلایی، تندیس نقره‌ای و تندیس برنزی شهید آوینی، دیپلم افتخار و به ترتیب مبلغ 220، 200 و 180 میلیون ریال برای کارگردانان 3 فیلم اول، دوم و سوم این بخش. عرضم به حضورتون ما در حال آماده شدن برای روزه پایانی و آیین اختتامیه جشنواره هستیم که روز سه‌شنبه دوم دی ماه و در قالب مجازی برگزار خواهد شد. یعنی ما صرفاً یک سن اجراست، مجریست، برگزیدگان که با رعایت پروتکل ها حضور دارند و صرفاً در مقابل دوربین های تلویزیونی جشنواره این مراسم اختتامیه اتفاق میفته و همه عزیزان میتونن مراسم اختتامیه رو مشاهده بکنن. جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت از 25 آغاز شد، به مدت 8 روز ادامه خواهد داشت و همونطور که عرض کردم روز دوم دی ماه به استقبال آیین اختتامیه خواهیم رفت. شهنام صفاجو هستم، مدیر روابط عمومی 14 دوره جشنواره بین‌المللی سینما ایران.
امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داشت.
13:50 دقیقه است و شما پلاک 8 رادیو ایران رو میشنوین. آبادان من، خاطرات نعمت الله سلیمانی. نگران خانومم بودم، منتظر بچه اولمون بودیم و وقتش نزدیک شده بود و باید پیشش میموندم. رفتم هتل کیوان نشستم و حرف زدن از جنگ و اینکه تو بیمارستان چه اتفاقی افتاد و کی چی کار کرده که حس کردم یه هتل داره میلرزه. صدای هواپیمای عراقی به این فهمون چه خبره. خونمون طبقه بالا بود، بلند شدیم، هر چهار طبقه رو دویدیم اومدیم پایین. صدای افتادن راکت رو شنیدم اما انفجاری نداشت. راکتی هم افتاد وسط بولوار که فاصلش با ما فقط 15 متر بود. صداها که خوابید آروم رفتم جلو، دیدم راکتی 170 سانتی و از نوع خوشه که باز نشده بود. اگه عمل کرده بود که ما هیچ، هتل زیر رو میشد. اولیم افتاده بود تو بخش چهارم بیمارستان امام خمینی درست روبروی ما. سقف بخش رو خراب کرده بود و رفته بود تو بخش ولی عمل نکرده بود. اونجا پر از مجروح جنگی بود. واقعا خواست خدا بود که راکت عمل نکرد. خانمم نگاه کردم و گفتم خیلی ترسیدی؟ گفت نه، من فقط نگران تو بودم. گفتم جای تو دیگه اینجا نیست. رفتیم جهرم، خونه مادر خانمم، البته فقط تا وقتی که بچه به دنیا بیاد. درست 2 روز بعد از حمله هوایی دشمن بچه‌مون چند روزی زودتر به دنیا اومد. آنچه شنیدید از دفترچه خاطرات نعمت الله سلیمانی از رزمنده های خونگرم آبادان بود. آرزو میکنیم هیچ وقت نه جنگی باشه نه دشمنی. تا فردا، خداحافظ.
امام کلام امام
الله اکبر خمینی رهبر الله اکبر خمینی رهبر
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد فریاد انسان ها کز نای جان خیزد اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بنده حفل المتین توده های آرزومنده
هرچی ما خیال میکنیم داریم نه از اوست پیش ما امانت هست این امانت هم یک وقتی رد میشه به پایش اگر هم داشته باشیم به خیال خودمون از ما نیست اشتباه میکنیم همه عذاب هایی که در اون عالم هست برای این نفهمی آدم هست خیال میکند خودش چیزیست چون خیال میکند خودش چیزیست میخواد به همه توفق پیدا کند چون برای خودش هست میخواد همه چیز را برای خودش تحصیل بکنن و این است که انسان را به شقاوت میرسونن و سعید اون است که همه چیز را برای او بخواد و برای او خواستن یعنی برای بندگان خدا برای احکام خدا ما اگر چنانچه در این جنگی که برمون تحمیل شده است دفاع میکنیم و دفاع کردیم و بیرون کردیم این اشخاص جنگجوی مفسد را برای این است که خدا فرموده است دفاع باید بکنیم دفاع است ما دفاع میکنیم اگر هم فرموده بود که نه برید جنگ بکنید میرفتیم جنگ میکردیم حالا چون فرموده دفاع است ما دفاع میکنیم مادامی که اونها مشغول این کارهای مفسد جویی هستن ما هم باید دفاع کنیم یعنی ما اطاعت امر خدا میکنیم هر کس هم هر چی میخواد بگه اگر برای خدا شد از حرفای مردم هیچ ناراحت نمیشیم حرف را همه میزنن اینه همه نمیگم حرف زده میشه شما بیستید شب و روز را اطاعت خدا بکنید براتون یه چیزی میگم برید برای جنگ و همه کار بکنید برای خدا براتون یه چیزی میگم معمون نیستید از زبان مردم همون طوری که پیغمبر اکرم مأمون نبود برای او اون هم همی بود برای امیرالمومنین هم اون هم همی بود لیکن اونها برای اینکه کارشون برای خدا بود از اینکه بگن فرض کنید مگر امیرالمومنین نمازم میخوند مگر علی نمازم میخوند تو مسجد کشتنه از این ناراحت نمیشه اگر ناراحت بشد برای اینکه چرا یه آدمی اینطوره است نه چرا من برای من میگرد انبیا ناراحت اگر میشدن برای این بود که چرا باید بندگان این مردمی که آمدن در اینجا و بنده هستن خودشون رو مستقل بدونن و برای خودشون کار بکنن و فساد بکنن برای این دلسوزی میکردن
الله اکبر